بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر الامر الثالث انه قد عرفت ان القطع بالتکلیف اخطأ او اصاب یوجب عقلا استحقاق المدح و الثواب او الذم و العقاب. قبل از اینکه درس امروز رو با حول و قوه الهی شروع کنیم، خلاصه ای از درس جلسه گذشته رو کماف سابق خدمتتون عرض میکنم. در دو جلسه گذشته جناب محقق سبزواری فرمایشی داشتند و مصنف بر اون سه اشکال وارد کرد. بعد از اینکه مصنف سه اشکال بر محقق سبزواری رو بیان کردند، اومدن به دنبال این مطلب و فرمودن که یه راه بیشتر برای این که ما اثبات کنیم تو فرض تجری استحقاق عقوبت وجود داره بیشتر نیست، و اون یک راه هم مخالفت اعتقادیه هست. این رو تشبیه کردن به مخالفت واقعیه، یعنی همانطوری که شخص عاصی در مخالفت واقعیه مستحق عقوبته، در مخالفت اعتقادیه هم شخص متجری مستحق عقوبت هست. در واقع در مخالفت واقعیه و اعتقادیه حد که حرمت مولا و طغیان علیه مولا شده است. بعد در عبارت ثم لا یذهب علیک، اینجا مصنف به دنبال رد توهم صاحب فصول هست. صاحب فصول فرمایشش این بود که اگر شخص مکلف که قطع پیدا کرده به این که مثلا این مایه شراب هست، خمر، با این قطع به حرمت اومد نوشید و مخالف با واقع نشد، یعنی ثم انکشف که این مایه خل سرکه هست نه شراب، یک عقوبت هست و اون هم بر تجری مترتبه. اما اگر نه، با واقع اصابت کرد، مطابق با واقع در اومد، اینجا دوتا عقوبته، یکی برای خود تجری، دیگری برای انجام این فعل حرام. بعد ادامه دادن که اینجا این دوتا عقاب با هم تداخل می کنند و به منزله یک استحقاق عقوبت در میاد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما اجماع داریم بر این که هر معصیتی یه عقوبت بیشتر نداره. بعد جناب مصنف اومد این توهم رو رد کرد به این بیان که فرمودن عصیان بر دو قسمه: حقیقی، حکمی. حکمی همون تجری هست، همانطوری که اطاعت هم بر دو قسم بود، حقیقی و حکمی، که حکمی همون انقیاده. بعد فرمودن که ما باید بریم به دنبال مشخص کردن ملاک عقوبت. بعد مطلب دیگر رو هم باید روشن کنیم که ملاک استحقاق عقوبت آیا دو چیزه یا یک چیزه. بعد جناب مصنف در بیان ملاک استحقاق و عقوبت فرمودن چه میخواد اسیان حقیقی باشه، چه میخواد حکمی باشه، منظور تجری، یه ملاک استحقاق برای عقوبت شخص وجود نداره و اون همون حد که حرمت و طغیان علیه مولا هست. مع القفلته، در اینجا جناب مصنف اشاره فرمودن که برداشت صاحب فصول از اون اجماع درست نیست، چون می‌فرماید که صاحب فصول از اجماع بر این که عقوبت واحده کشف کرده که دو تا عقوبت بوده، منتها اینا به همدیگه تداخل کردند، ولی مصنف می‌فرماید نه، ما از این قیام اجماع بر عقوبت واحد پی می‌بریم به این که منشأ و ریشه عقوبت یه چیز بیشتر نیست، اونم حد که حرمت و طغیان علیه مولا هست، لا فرق در این که این اسیان می‌خواد حقیقی باشه یا حکمی و تجری باشه. و اما درس امروز ما، الامر الثالث، اگرچه ما یه مقداری در جلسه گذشته در مورد این پاراگراف تا سر بقد یؤخذ توضیح دادیم و متنش رو هم خوندیم و مطابقت کردیم، اما باز امروز از همین اول شروع می‌کنیم. قبل از توضیح درس یک نموداری ما تبیین می‌کنیم، ترسیم می‌کنیم تا آنچه رو که می‌خوایم در متن و توضیحات خودمون بیان کنیم برای شما واضح‌تر و روشن‌تر باشه. قطع بر دو قسمه: قطع طریقی محض، دو، قطع موضوعی. قطع موضوعی هم بر دو قسمه: تمام الموضوع، دو، جزء الموضوع. هر کدام از این دو قسم، یعنی تمام الموضوع و جزء الموضوع، یا صفتی هستند یا طریقی، اسم دیگرش کشفی، که مجموعاً 4 صورت خواهد شد. حالا می‌خواهیم اینها رو توضیح بدهیم. شما هم برای خودتون توی کتابتون این نمودار رو ترسیم کنید یا تو نوشته‌هاتون، حالا هر کجا که صلاح می‌دونید، و وقتی که توضیح می‌دیم و متن رو می‌خوانیم با آن مقایسه کنید. اول میخواییم بریم سراغ قطع طریقی محض. قطع طریقی محض عبارت است از آن که در موضوع حکم شرعی اخذ نمی شود، بلکه متعلق آن موضوعی که از ازل حکمش توی لوح محفوظ جعل شده بوده و شخص مکلف در انشای اون حکم هیچ گونه دخالتی نداشته است. به عبارت اخرى یا به عبارت علمی، شأن قطع طریقی ارائه واقعیات، نه چیز دیگر، و طریق به موضوع حکم یا خود حکم هست. و این قطع طریقی ما میشه طریق، مرآت و کاشف محض. و در یک تعبیر دیگر گفته شده ما بهی ینظر، یعنی وسیله‌ای هست که که انسان به وسیله آن موضوع حکم یا خود حکم را می‌بیند. اگر بخواهیم برای فهم این مسئله معقول به محسوس یک مثالی بزنیم، مثال میکروسکوپ رو میزنیم. میکروسکوپ یه وسیله‌ایه که تنها میکروب رو نشان میدهد و خودش هیچ گونه نقش و دخالتی در کم یا زیاد کردن اون نداره. قطع طریقی اینطوری هست. قطع طریقی گفتیم کارش چیه؟ ارائه واقعیات و کشفشونه بدون اینکه اصلا دخالتی در اینجا داشته باشه. مرحوم صاحب قلائد الفرائد در جلد اول صفحه 17 تعلیقه و یک شرح مختصری بر رسائل هست، اونجا فرموده مثل القطعه کم مثل سراج، فإن کشف قیام زیدن مثلا به سراج حین اشتعاله لا یسیر واسطتا لثبوت المحمول للموضوع. و در واقع این قطع مثل یک چراغ، مثل یک مرآت و آینه هست. ما وقتی پشت یک آینه می ایستیم، آینه کارش ارائه تصویر ما هست، هیچ دخل و تصرفی دیگه در اینجا نداره. چراغ یا به عبارتی مشعل که ما توی تاریکی دستمون میگیریم کارش چی هست؟ نشان دادن راهه، هیچ کاری دیگه در اینجا انجام نخواهد داد. یک مثالی بزنیم. اگر یک دلیلی ما داشته باشیم که مضمونش این باشه الخمر حرامون یجب الاجتناب عنه، خمر حرام، اجتناب از اون واجب هست، و از طرفی شخص مکلف هم قطع پیدا کنه که این مایعی که مثلا توی این ظرف پارچه جلوش هست، این خدمت شما عرض کنم خمره. الان این قطعی که این شخص مکلف پیدا کرد که این ظرف پر از مایع خمره، الان این در حرمتش هیچ دخالتی نداره، به این معنا که این آقا چه علم داشته باشه یا نداشته باشه، حرمت خمر در لوح محفوظ از اون موقع بوده. خب پس این قطعش در اینجا چه کاره هست؟ قطع در اینجا پرده برداری میکنه از این حرمتی که الان هست. قسم دوم قطع موضوعی. قطع موضوعی آن است که در موضوع حکم شرعی اخذ شده و دخالت جدی هم در ایجاد و به وجود آمدن آن دارد. این معنا که حکم شرعی زمانی محقق خواهد شد که شخص مکلف قطع به یک موضوعی پیدا کنه. فرض بگیرید که مضمون یک دلیلی این باشه اذا قطعت به خمریت ما این وجب علیکل اجتناب عنه. وقتی شما قطع پیدا کردی که این ظرفی که پر از مایع هست خمره، شما واجب ازش کنار بکشی، نباید از این بنوشی. الان در اینجا همین که شخص مکلف قطع پیدا کرد که این مایه خمره، بلافاصله وجوب اجتناب از این خمر هم در کنارش خواهد آمد. اگر اینطور نباشه، یعنی این وجوب اجتناب نیاد، اینجا الان حکم محقق نخواهد شد. پس در قطع موضوعی توی این مثال ما، همین که شخص مکلف قطع پیدا میکنه که این ظرفه خمره، وجوب اجتناب هم بلا فاصله کنارش خواهد بود. و به تعبیر علمی تر به این قطع موضوعی با عنوان مافیه ینذر ازش یاد میکنند و بخلاف قطع طریقی وسیله نیست، بلکه چیه؟ هدفه. خیلی فرق بین این دوتا. بعد از این جناب مصنف بیفرماید که قطع موضوعی در موضوع حکم دیگری اخذ خواهد شد. چرا؟ به این خاطر که اگر قطع در موضوع شخص حکم خودش اخذ بشه، لازم می آید تقدم الشیء علی نفسه. اما اگر در مثل خودش اخذ بشه، اجتماع مثلین پیش میاد، و اگر در ضدش اخذ بشه، اجتماع ضدین لازم خواهد آمد. و فی کل منهما. اینجا جناب مصنف به اقسام قطع موضوعی میپردازند. فعلا تا اینجا بخونیم و تطبیق کنیم، بعد توضیح خواهیم داد. الامر الثالث انه قد عرفت ان القطع بتکلیف اخطا او اصاب یوجب عقلا استحقاق المدح و ثواب. البته اینو جلسه گذشته هم توضیح دادیم و هم متنشو خوندیم، منتها امروز هم از ابتدا شروع کردیم. حالا اینو دیگه سریع میگذاریم. امر سوم انه ضمیر شأن، به درستی که دانستی. چی رو دانستی؟ این که قطع به تکلیف، وقتی که شما قطع به تکلیفی پیدا کردی، حالا چه میخواد؟ با واقع مطابق باشه، که بحث اسیان و اطاعت به میان می آید، چه با واقع مطابق نباشه، خطا باشه، که در اینجا بحث تجری و انقیاد به میان می آید، این قطع به تکلیف موجب می شود عقلن. چی موجب میشه؟ این که شخصی که آن را انجام داد مدح بشه و ثواب هم به او داده بشود. او ذم و العقاب، البته اون در مورد اطاعت و انقیاد بود که گفتیم. او ذم و العقاب. اما اگر نه، با قطعش پیش نرفت، مخالفت با اون رو کرد، تجری کرد، معصیت کرد، اینجا هم مذمت و ملامت میشه و هم عقوبت. من دون ایؤخذ شرعا فی خطاب، بدون این که اخذ شده باشد قطع شرعا در خطاب. این تمام. و قد یؤخذ فی موضوع حکم آخر، و گاهی اخذ می شود این قطع در چی؟ در موضوع حکم دیگری. که چرا حالا در موضوع حکم دیگر؟ خدمتتون همین آخر صحبت ها توضیح دادیم. گاهی اخذ می شه قطع در موضوع حکم دیگری که یخالف و متعلقه، که مخالفت میکنه. چی؟ فاعلش الحکم الاخر، و حکم دیگر چه چیزی رو؟ متعلقه، متعلق اون قطر را، لا یماثله، نه اینکه مماثل باشه، مثل اون حکم دیگر باشه، چه چیزی؟ متعلق اون قطع. ضمیر اون یماثله، ضمیر فاعلیش رو بزنید به الحکم الاخر، هو که ضمیر مفعولی هست، بزنید به متعلق قطع. ولا یزاده، و ضمیر فاعلیش هم باز بزنید به اون حکم آخر، مفعولیش هم بزنید متعلق قطع. کما اذا ورد مثلا فی الخطاب انه، ضمیرشن اذا قطعت به وجوب شیء، هرگاه قطع پیدا کردی به وجوب یک چیزی، مثلا اون شیء میتونید به جاش مثلا فرض بگیرید نماز جمعه بگذارید، یجب علیک التصدق بکذا، واجب است که شما صدقه بدهید به مثلا اندازه فلان مبلغ، مثلا 50,000 تومان فرض، اینا مثاله، در مثال هم جای مناقشه نیست. الان توی این مثالی که جناب مصنف زده، قطع به وجوب صلات جمعه طریق محض، و همین قطعی که الان شخص مکلف نسبت به وجوب صدقه پیدا کرده، که این خود وجوب صدقه دادن الان یه حکم دیگری هست، این میشه موضوع. لذا اگر این شخص مکلف اومد قطع پیدا کرد که نماز جمعه واجبه، این موضوع میشه برای حکم دیگر. حکم دیگر کدومه؟ وجوب صدقه. بنابراین این قطعی که شخص مکلف پیدا کرده نسبت به اون حکمی که متعلق قطعه، که چی باشه؟ وجوب نماز جمعه، میشه طریق محض این قطعه. اما نسبت به حکم دیگر که وجوب صدقه باشه، میشود موضوع. اینو خوب دقت بفرمایید. یه بار دیگه تکرار کنم، این قطعی که الان این شخص پیدا کرده نسبت به دو چیز میسنجیمش، نسبت به حکمی که متعلق قطعه، که چی باشه؟ وجوب نماز جمعه، چون گفت اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه، این میشه طریق محض. اما نسبت به حکم دیگر که گفت یجب علیک التصدق، نسبت به حکم دیگر که وجوب صدقه باشه، میشود موضوع. تارتن به نحو یکونو، اینجا الان دیگه میره سراغ اقسام قطع موضوعی. قطع موضوعی یا تمام الموضوع هست یا جزء الموضوع. قطع تمام الموضوع به اون قطعی گفته میشه که حکم بر خود آن مترتب شده باشه و اصلا مطابقت و عدم مطابقتش با واقع اصلا لحاظ نمیشود. در قطعی که تمام الموضوع هست، حکم به قطع تعلق میگیره و غیر قطع حتی اگرم واقع باشه، در مترتب بودن حکم دخالتی نداره. به عبارت اخرى، این قطعی ما که تمام الموضوع، مطلقاً تمام الموضوع هست، حکم کلن بهش تعلق میگیره، لا فرق در این که این قطع مطابق با واقع باشه یا مطابق با واقع نباشه. مثلا یک مایه‌ای در اینجا هست، الان شخص مکلف قطع پیدا کرده که این بوله. خب در اینجا وقتی که قطع پیدا کرد که بوله، حکم تکلیفی که نجاست باشه و حکم وضعی که اجتناب از اون باشه برش مترتب خواهد شد. لا فرق در این که این قطعی که به این مایه پیدا کرد که بوله مطابق با واقع باشه، یعنی واقعا بول باشه، یا مطابق با واقع نباشه که بول نباشه. یعنی وقتی که شخص مکلف قطع پیدا کرد که بوله، واجب الاجتنابه. بنابراین توی قطع که تمام الموضوع باشه ما به واقع کاری نداریم. یعنی حتی اگر کشف خلاف واقع هم بشه، همین که قطع آمد حکم هم به دنبالش خواهد آمد. قسم دوم، قطع جزء الموضوع یا قید و همون شرط باشه. این قطعی که جزء الموضوع هست به قطعی میگوین که موضوع توی این قطع ما مرکب از دو جزئه، یکی قطع دیگری واقع. مثلا شارع مقدس فرموده الخمر المکشوف بالعلم حرامون. الان وقتی که این خمر واجب الاجتنابه، دائر مدار میشه بین دو چیز، یکی این که شما قطع پیدا کنی که این خمر این مایعه، دیگری قطعه باید مطابق با واقع باشه. بنابراین در همین مثالی که ما زدیم برای قطع تمام الموضوع، که وقتی شخص مکلف قطع پیدا کرده که این مایه بوله، قطعی که جزء الموضوع هست یا همون قید و شرط، خدمتون عرض میکنم باید قطع نسبت به مایه‌ای که در واقع بول هست پیدا بشه، نه اینکه بخواد مطلق باشه مثل قطعی که تمام الموضوع باشه. تارتن به نحو یکون و تمام الموضوع، اونطور که از خارج توضیح دادیم، اینجا اقسام قطع موضوعی رو بیان میکنه. میفرماید تارتن به نحو، یه مرتبه هست این قطع، یکونو زمینشو بزنید قطع، تمام الموضوع با یکون القطع بالوجوب مطلقا ولو اخطا موجبا لذالک. توضیح دادیم از خارج. خب این قطعی که تمام الموضوع باشه با یکون تفسیر میکنه چطور؟ به این صورت که قطع به وجوب پیدا کرده باشه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ خودش تفسیر میکنه، ولو اخطا یعنی چه میخواد؟ این قطعه مطابق با واقع باشه یا مطابق با واقع نباشه. مثال که زدیم همون گفتیم که شخص قطع پیدا میکنه که این مایه بوله، گفتیم اجتناب واجب میاد، حکم وضعی و حکم تکلیفی. موجبن وقتی قطع پیدا کرد این موجب می شود لذالک. لذالک یعنی اون حکم دیگر، که این حکم دیگر توی مثالی که کتاب زده اذا قطعت به وجوب شیء یجب علیک التصدق، حکم دیگر میشه تصدق. و اخرى به نحو یکون جزءه و قیده. گاهی هم این قطع به صورت چیه؟ جزء موضوع و قید جزء موضوع اخذ میشه. و اخرى و گاهی این قطع می باشد یکونو زمینشو بزنید به اون قطع جزء اهو، یعنی جزء اون موضوع، و قیدهو قید اون موضوع. چطور؟ صورت دوم هست و یکون القطع بهی، به این صورت که قطعی که پیدا می شود به این وجوب، فی خصوص ما اصابه، فقط اختصاص به اون قطعی داره که مطابق با واقع باشه. موجبن لهو، این قطعی که مطابق با واقع هست، یعنی وقتی که قطع پیدا کرد این مای بوله در واقع بول باشه، اگر این شد موجبن لهو موجب حکم دیگر خواهد شد. خلاصه تا اینجا فرق این دوتا قطع موضوعی که تمام الموضوع باشه و به صورت مطلقه، یعنی چه مطابق با واقع باشه یا نباشه موجب حکم دیگری میشه، ولی قطعی که جزء الموضوع باشه این مقیده، یعنی اون قطعی که مطابق با واقع باشه موجب حکم دیگری خواهد شد. و فی کل منهما، و در هر کدام از این دوتا قطع، کدوم قطع؟ اینکه تمام الموضوع باشه یا جزء الموضوع باشه، یؤخذ طورا بما هو کاشف و حاکن عن متعلقه. والحمد لله رب العالمين.